أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع السخن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام از منظر قرآن و نهج البلاغه بود. تا حدودی در طی این شبها مطالب مربوط به ولایت اون حضرت از آیات قرآنی و خطبه های نهج البلاغه به محضرتون ارائه شد. گرچه مراسم تعزیت و عزاداری سالار شهیدان در این حسینیه پربرکت تا پایان ماه سحر هر شب دائر است، لاشن توفیق حضور برای ما حاصل نیست. آخرین شبی است که در جمع شما برادران بزرگوار عرض تسلیع داریم، لذا باید مطالب را به صورت جمع‌بندی به پیشگاهتون تقدیم کنیم. اون چه در طی این چند شب به عرضتون رسید این بود که ولایت علی بن ابی طالب از نظر قرآن کریم پایه کمال دین و تمام نعمت خدا و مایه پذیرش اسلام است. یعنی اسلام خدا پسند که رضیت لکم الاسلام دینا، اسلامی است که به رهبری علی بن ابی طالب علیه السلام اداره شده و همچنین ولایت اون حضرت از منظر خود اون حضرت طبق خطبه های نهج البلاغه این است که ولایت اون حضرت به منزله قطب آسیای مکتب است. مکتب اگر بخواهد پویا و متحرک و ثمر بخش باشد باید در محور علوی بگرده، وگرنه یک مکتب ایستا و راکد و جامد است. از آسیای ایستا آرد به دست نمی آید، از مکتب ایستا مطلبی عائد کسی نمی شود. این مکتب پویاست که ثمر بخش نظیر آسیای متحرک پوینده که مصور است. و باز روشن شد که بشر یک گزارش علمی دارد و یک گرایش عملی. از نظر گزارش علمی باید از مرحله حس و تجربه کمک بگیرد، در این محدوده نماند، خیال و وهم را هم تعدیل کند، نه تعدیل نه تعطیل، اونگاه همه مجاری ادراکی خود را در تحت نظر عقل نظری یعنی برهان عقلی اداره کند تا شاید به بارگاه شهود قلبی راه یابد. این بخش گزارش به دانشه. در بخش های عملی مسئله جاذبه و دافعه غضب و شهوت را باید تعدیل کند و نه تعطیل. وقتی تعدیل شدن همین جاذبه و همین دافعه، همین شهوت و غضب به صورت ارادت و کراهت تربیت شده، محبت و عداوت تربیت شده و سرانجام به صورت تولی و تبری تکامل یافته ظهور می کنند، وقتی این جاذبه و دافعه را، این شهوت و غضب را، این جذب و دفع را کسی تربیت کند، تعدیل کند، هدایت کند، هم ارادت و کراهت حساب خواست خود را پیدا بکند، هم محبت و عداوت جایگاه خود را آشنا می‌شود و هم به بارگاه منی تولی و تبری می‌رسد که تولی و تبری جزء امور رسمی دین ماست. اونگاه تمام مجاری تحریکی در تحت هدایت عقل عملی که بهی یکتسب و یعبد الرحمن و یکتسب الجنان عمل می کنند. انبیا عموماً به وجود مبارک رسول اکرم علیهم آلاف و تحیت و ثنا خصوصاً رسالت اصلی اونها تعدیل این دو جناح و گزارش به گرایش است، یعنی طرزی انسانها را تربیت کنند که اینا خوب بفهمند در بخش دانش اولا و خوب تصمیم بگیرند در بخش گرایش ثانیا. انسانی که خوب نفهمد یا بفهمد ولی عالم بی عمل باشد به مقصد بار نمی یابد. لذا قرآن کریم هدف والای رسالت انبیا را تعلیم کتاب و حکمت از یک سو، از کیه نفوس از سوی دیگر بیان کرد تا جامعه خوب بفهمد در بخش جذب و خوب تصمیم بگیرد در مرحله از وجود مبارک امیر المؤمنین ولایت خود را اساره رسالت همه انبیای الهی می داند. می فرماید ما آمدیم که هم مسائل علمی شما را تنظیم کنیم هم مسائل عملی شما را. شما اگر بخواهید در بخش های علمی حرکت کنید ولایت ما قطب آسیای علوم است، و اگر بخواهید در مسائل اخلاقی فضائل نفسانی حرکت کنید ولایت ما قطب آسیای اعمال است. هم در علوم هم در اعمال باید بر مدار یک محور حرکت کرد. گاهی می فرماید به این که سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، هر چه می خواهید از ما بپرسید، ما راه های آسمان را بهتر از راه زمین بلدیم، ما راه های ماورای طبیعت را بهتر از راه های طبیعت بلدیم، ما راه هایی که مربوط به درمان و بیماری روح است بهتر از راه های مربوط به بیماری و درمان جسد بلدیم، ما راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می دانیم. سرش آن است که انسان کامل مظهر ذات اقدس اله است. خدای سبحان که به جمیع ذرات آگاه و عالم است، الا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، وقتی از قلمرو علم خود خبر میدهد همیشه غیب را بر شهادت مقدم میدارد. فرمود عالم الغیب و شهاده، نفرمود عالم الشهاده و الغیب، زیرا جهان غیب معلوم تر است، به علم نزدیک تر است، بهتر از جهان شهادت به علم می آید. جهان شهادت پراکنده است، تا این کثرت را به وحدت منتقل نکنیم، تا این تفریق را به جمع هدایت نکنیم، در تحت علم نمی آید. اون چه که علم است به ماورای طبیعت تعلق می گیرد، یک امر مجرد است که ذاتاً معلوم است. به هر تقدیر فرمود عالم غیب است و شهادت. لذا فرمود ما راه های آسمان یعنی راه های ارواح، راه های غیوب، راه های ماورای طبیعت را بهتر از راه های طبیعت آشنایی، گرچه همه اینها معلوم و مشهود ماست. اونگاه به ما فرمود انبیا که آمدن مردم را از جهل علمی رهاندن عالم کردن، از جهالت عملی رهایی بخشیدن عاقل کردن. این کار که در بخشی از خطبه های نهج البلاغه آمده است، فرمود فهداهم به مهبهی من الجهاله و انقذهم من الزلاله، این مضمون در بعضی از خطبه های نهج البلاغه است که ذات اقدس اله به وسیله رسول اکرم هم علوم جامعه را تأمین کرد، اونا را از جهل و نادانی نجات بخشید و هم هدایت اونها را بیمه کرد، از ضلالت نجات داد. و اگر در زیارت اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام می خوانیم که بذل و مهجته و فیه لیستنقض عباده که من الجهالت و حیرت الزلاله، همین است، یعنی حسین ابن علی خون جگرش داد برای همین دو جهت، که مردم را عاقل عالم کند اولا، بعد عالم را عاقل کند ثانیا، تا گزارش علمی اینها برهانی باشد اولا، عزم و اراده اینها بر اساس عقل عملی باشد ثانیا، خوب بفهمند و خوب تصمیم بگیرند. برای همین دو چیز حسین ابن علی شربت شهادت نوشید. در این خطبه نهج البلاغه که الان به عرضتون میرسد، وجود مبارک حسنی سلام الله علیه اول بهترین راه شناخت را بازگو کرد بعد فرمود حالا که معلوم شد که راه شناخت چیست، من به شما این مژده را میدم که چیزی هست که شما او را بشناسید. وقتی چشمتون به عینکتون به آینهتون به دیدتون شفاف شد، اونگاه من به شما میگم کجا را نگاه کنید. اول انسان باید یه آینه شفافی داشته باشد، بعد بفهمد این آینه را به کدوم سمت نگه بدارد. قلب جوان یه آینه شفافی است، اما اگر کسی او را هدایت نکند که این آینه را به کدوم سمت نگهدار چه خواهد شد؟ اگر کسی این آینه را به طرف ستاره های آسمان نگه داشت، به طرف شمس و قمر نگه داشت، به طرف باغ و راغ نگه داشت، بالاخره یا عکس ستاره سپهر در او میتابد، یا گلها و رنگهای گوناگون گلها در اون چهره آینه شفاف میتابد. ولی اگر همین آینه به دست این جوان به باغ وحش رفت، به طرف گرگ و گراز و امثال ذلک نگه داشت، بالاخره همین آینه است که گرگ نشون میدهد، همین آینه است که ما رو عقرب رو نشون میدهد. شفاف بودن، آینه بودن، صاف بودن یک طرف قضیه است. زن باید بداند به کدوم سمت نگه دارد تا چه کالایی در او بتابد، چه مطلبی در او جلوه کند. گاهی انسان با همین گراز و گرگ مرتبط می شود، وقتی آینه را به سمتهای دیگر داشت همینه. امروز که عاشورا بود، عده زیادی به بهشت رفتن، فیض بردن، عزاداری کردن، عزاداری همه مقبول. اما خب اگر خدای ناکرده دو تا جوان تربیت نشده او به هرزگی خود می پردازد، این همون آینه است که به طرف گرگ و گراز نگه داشته. حیف این روز، حیف این عزاداری که در کنار چارت و معصیت واقع بشود. اونجایی که همه سعی میکنن به بهش نزدیک بشود، گاهی هم ممکن است کسی خدای ناکرده بیراهه برود. پس شفاف بودن، آینه بودن، زیبا بودن، این یک طرف قضیه است. یه رهبران الهی لازم است که به آدم این هشدار را بدهند که آینه شو تا بردت سوی دوست، کوی دوست. این اشعاری که در کتیبه های این حسینیه هدایت نوشته شده، ما را مرحوم استاد حکیم الهی قمشه رضوان الله تعالی علیه است که فرمودن ما این اشعار را در یک نظری که کردن در نغمه حسینی این اشعار را سرودن. یه بخشی از این اشعار خیلی پرمحتواتر و عمیقتر از اشعار مرحوم محتشم کاشانی است. اون بخشایی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه میخواد از روی عقل بیفتد به قطعگاه در اون آخرین لحظه، خیلی اشعار بلندی دارد. چون آینه بشکست و رخ یار دی. گاهی انسان در تمام مدت عمر آینه است و می داند که این آینه را به کدوم سمت نگه می‌دارد. وقتی که فهمید این آینه را باید به طرف آفتاب نگه داشت، همیشه دستش رو به آفتاب است. اونقدر در تمام مدت عمر این آینه دل را به طرف آفتاب نگه می‌دارد تا لحظه شهادت فرا می‌رسد. لحظه شهادت به منزله لحظه شکستن این آینه است. وقتی این آینه می‌شکند دیگه شهید خود شمس را می‌بیند. آکنون عکس شمس را در چهره آینه می‌دید، الان خود شمس را می‌بیند. آینه بشکست و رخ یار دید، تا کنون محبوب را در آینه دل می‌دی، الان محبوب را بدون آینه می‌نگرد. به هر تقدیر آینه شدن، شفاف بودن یک طرف قضیه است. وجود بارک است امیر می‌فرماید اولا راه شناخت را من به شما نشون بدم، بعد بگم حالا که راه شناخت مشخص شد هدف کجاست، چی رو ببینی. ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر ترفه و این اسمر اسما ما بعید تذکیره و قبله. فرمود بالاترین دید و بهترین دید آن است که انسان درون بین باشد، نه تنها ظاهر بلکه درون را هم بنگرد. تیر دیدش به درون خیر برسد، نافذ باشد و گوشش هم شنوای مواعظ و نصایح باشد. تنها معبر نباشد بلکه ظرف باشد، دعا باشد، حرف ها را بپذیرد. اونگاه فرمود ایها الناس استسلحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ فامتاحوا من صف عین قد رب قد من الکذب. فرمود مردم از شعله نوربخش
اون واعظی که خودش متعظ است، عالم با عمل است، عالم عادل است، مثل خود از امیر سلام الله علیه، نمود از اون شعل نور بگیری، آینتون رو به اون سمت نگه بداری. ظرف سالم فقط برای آب زلال سودمند است، وگرنه سلامت ظرف چه اثری دارد؟ این که میگویند دل باید سالم باشد، قلب باید سالم باشد، این سخنی است حق، اما این نیمی از قضیه است. ظرف سالم برای مظروف سالم است، وگرنه ظرف سالم باشد و خالی باشد، چیزی در اون نباشد که سودی ندارد. این که میگویند در عرض ارادت ها میگویم السلام علیکم و رحمت الله، این سلام اول، تسلیم اول، سلامت دل را مسئلت میکنی. یعنی آینه جان شما شفاف باشد برای نشون دادن، ظرف دل شما شکسته نباشد، ترک گرفته نباشد، سالم باشد برای پذیرش کالا و مظروف. وقتی قلب سالم شد، رحمت خدا در این دل جا بگیرد، السلام علیکم و رحمت الله، که این رحمت می شود مظروف و این دل که سالم است می شود زر. وجود مبارکه است امیر فرمود به این که وقتی این قلب شما سالم شد، از این قلب سالم استفاده کنید از کوثر معرفت یک انسانی که علمش بی دردی است و عملش بی تیرگی است بهره وری. بمتاه من صف عین قد رب قد من الکدر، که باز منظور خودش و افرادی که مثل خودش و راهی راه او هستند. اینا را که باز بوکد همود بلا تنقادو الی جهالتکم لا ترکنو الی جهالتکم ولا تنقادو الی احبائکم. مبادا امام خود باشید، به میل خود کار کنید، به رأی خود عمل بکنید. این گزارش های علمی شما در حد وهم و خیال است، به بارگاه منیع عقل نمی رسد. برابر وهمتون حرکت نکنید، چون دیدش محدود است در بخش علم. برابر خواسته های خود حرکت نکنید، چون در مدار شهوت و غضب کار میکنن در بخش عزم و اراده. کمو لا ترکنو الی جهالتکم ولا تنقادو الی احوائکم. اونگاه مسئله امامت و ولایت را بازگو میکند که لیس علی الامام الا ما هم لمن امر ربه من الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنه و اقامت الحدود علی مستحقیها و اصدار السهما. این چهار یا پنج عنصر محوری را وظیفه رسمی والیان الهی، رهبران مذهب و اولیای الهی می‌داند که خودش بارزترین ولی از اولیای الهی است. فرمود امام از طرف خدا منصوب شده است، از خود حرفی ندارد. چیزی از امام متوقع نیست مگر ابلاغ همون رسالتی که وسیله پیغمبر از طرف خدا به او داده شده، و این است که مردم را به خوبی نصیحت کند، موعظه کند، دائما موعظه کند. نوح پیغمبر سلام الله علیه بیش از 9 قرن شب و روز مردم را نصیحت کرد، گفت که اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، گاهی در مجالس شبانه، گاهی در محافل روزانه مردم را به معارف الهی فرا می خواند. این همون ابلاغ در موعظه است و همچنین اجتهاد در نصیحت، که تلاش کوشش بکند از هیچ جهت فروگذار نکند، از نظر گفتار از همه صنایع ادبی بهره بگیرد، از نظر رفتار هم از همه سنن الهی استمداد بکند، تا بالاخره حرف به مردم برسد، راه‌های علمی و عملی برای مردم گفته و گشوده شود. آنگاه احیای سنت وظیفه سوم امام است. سنت رسول خدا را باید زنده نگه بدارد. اگر در آستانه اندراس است که نگذارد کهنه شود، و اگر کهنه شده است او را تجدید کند، دفعاً و رفعاً به فکر احیای سنت باشد. در مقام دفع یعنی تلاش کوشش کند نگذارد سنت الهی بمیرد. در مقام رفع اگر این سنت غباری گرفت و آسیب پذیر شد، او را احیا کند، غبار روبی کند، رفت رو کند، تا سنتی که در آستانه پژمردگی است شادابیش رو دست بیاورد. این می شود احیای سنت. و اقامه حدود علی مستحقیها، حدود متجاوزان را بر اونها اجرا بکند که مبادا کسی در اثر عدم اجرای حدود الهی متحرک شود و جامعه ناامن شود. اینا راه های امنیت ملی است. اگر یک متجاوزی تنبیه بشود امنیت تأمین می شود. بعضی ها می دانند که تنبیه می شود دست تعدی دراز نمی کند، اونهایی هم که دست به تعدی دراز کردن بعد از اجرای حدود متنبه می شود. لذا فرمود اصدار حدود، اقامه حدود علی مستحقی ها، و وظیفه پنجم امام اصدار سهمان است. سهم هر کسی را برابر با اون حق مقرر اسلامی او عطا کند. عده‌ای در هنگام دریافت سهمیه خود از بیت المال توقع بیجا داشتند، نظیر طلحه زبیر و مانند آن، پیشنهاد دادند که به ما بیشتر بدی. وجود مبارک است امیر فرمود به این که شما منو وادار بکنید ان اطلب النصر بالجو، میگویید من از بیت المال بهره بیشتر به شما بدم، گناه بکنم تا توجه شما و حمایت شما را جذب و جلب بکنم، یعنی از راه گناه به مقصد برسم، یعنی هدف وسیله را توجیه میکنم. این حرفا حرفای باطلی است. هرگز هدف وسیله را توجیه نمیکنم، هرگز از راه گناه نمیشود به مقصد ثواب رسید، هرگز از راه باطل نمیشود به هدف صحیح راه پیدا کرد. از راه باطل انسان فقط منحرف میشود. برای نیل به هدف صحیح فقط از راه صحیح باید تفرق کرد. همون اطلب و نصر بالجو، این شدنی نیست. کسی بخواهد پیروز بشود باید از راه باطل. باطل پایانش هلاکت است، نه ظفرمندی. برای ظفرمندی جز طی طریق حق راه دیگری نیست. این هیچ راه علمی ندارد که کسی بتواند ثابت کند. هدف وسیله را توجیه میکنند. یه ربط مستقیمی در نظام تکوین بین هدف و راه است. اگر راه بد بود پایانش دوزخ است، به سقوط و سلب حیثیت بمانند، و اگر راه خوب بود پایانش عزت است، استقلال است، شرافت است و بهش در دنیا و در آخرت. اطلب و نصر به جو فی من بولی تو علی. این عناصر پنجگانه را وجود مبارک است امیر به عنوان شعاع ولایت به وسیله رهبری و عناصر محوری رهبری بازگو کردن. به ما هم فرمودن شما اگر بخواهید آتش شما برطرف بشود، چاره جزی ندارید که از آب زلال بهره بگیرید و کمک بگیرید. و خود است امیر سلام الله علیه هم به ما این آدرس را داده. فبود این حرفایی که ما گفتیم، به شما گفتیم به این که آینه باد بشید، به شما گفتیم که کالاها در عالم زیاده، اگر کسی آینه را به طرف اجرام سپهری نگاه داشت منور می شود، به طرف گرگ و گراز نگاه داشت هیئت بت بدی در او ظهور بکند و بدی می بیند. اما من به شما میگم بعد از جریان کلی گویی شما آدرس میدم کجا برید. فرمود بادر العلم قبل تصفیح نبتهی و قبل ان تشغلوا بانفسکم ان مستثار العلم. فرمود همیشه این درخت علم سرسبز نیست، بالاخره یک بهاریست، فصول دیگری هم در این کمین این بهار هستند. همیشه نهال علم سبز نیست، همیشه نهال مذهب سبز نیست، همیشه نهال سخنرانی یا کتاب نویسی سبز نیست، و همیشه محرم نیست، همیشه ماه رمضان نیست. فرمود بالاخره گل چند روزی بیشتر نیست، این بهار بیش از چند ماه نیست. یه وقتی خزانی میرسد خشک میشود، قبل از اینکه خزانی برسد این گلها پژمرده شود به خشک میشود، شما بچینید و ببویید و بهره برداری کنید. این درخت همیشه میوه نمیدهد، دو سه ماه میوه میدهد دیگر هیچ. این گل، این شاخه گل و خوشه گل همیشه گل نمیدهد، این فقط بهار گل میدهد. فرمود بادر العلم قبل تصفیح نبتهی، تصفیح یعنی خوش کردن، قبل از پژمردگی، قبل از خوش شدن، بالاخره شما از این علم استفاده کنید، بهره برید، شامعتون رو معطر کنید تا فصول دیگر تأمین بشوید و قبل از اینکه مشاغل دیگری برای شما پیش بیاید. گاهی مشکلات زندگی پیش میاد، انسان مریض میشود، یا مشکلات سیاسی یا مشکلات اجتماعی یا مشکلات اقتصادی او را درگیر میکنند، یا به تعبیر بعضی از شارحان نهج البلاغه در آستانه مرگ قرار میگیرد، بالاخره درگیر است، یا درگیر مرگ است، یا درگیر مرض است، یا درگیر مسائل سیاسی اجتماعی امنیتی بمانند، یا فراغتی ندارد. فرمود قبل از اینکه فراغت از شما گرفته بشود این گلها را ببویید، فبادر العلم قبل تسویه نبته و من قبل ان تشغلوا بانفسکم ان مستثار العلم. مستثار علم مشخص کرد در نوبت های قبل به عرضتون رسید که همه ما دارای سرمایه هستیم، هیچ کسی بی سرمایه خلق نشده، ذات اقدس اله همه را با سرمایه آفرید، اون فطرت است. هیچ کودکی را نباید به راست گفتن دعوت کرد، او قبل از اینکه دروغگویی را یاد بگیرد راستگو، حرف کودک حرف صادق است. اگر در دوران نوزادی گریه می کند عشقش صادقانه است، بی خود گریه نمی کند، بالاخره مشکلی دارد. بعدها که بزرگ شد ممکن است کاذبانه تواشی کند و دروغ بگوید، وگرنه همین که به دنیا آمده است مسیر صدق را دارد طی میکند. وقتی هم که دوران نوزادی او گذشت، دوران شیرخارگی او سفری شد، حالا کم کم دارد حرف میزند، اولین حرفی که میزند صدق است. هرگز کودک دروغ نمیگوید مگر اینکه از پدر و مادر و برادر و خواهر یاد بگیرد، به این دروغ از خارج بر او تحمیل شده است، وگرنه او راست میگوید. همه معارف این چین است، انسان با سرمایه صداقت خلق شده است، این سرمایه را باید شکوفا کرد. اگر این کسی این سرمایه را دفن بکند بهره نمی برد. انبیا آمدن که نگذارن این سرمایه ها دفن بشود. از یک طرف اگر هم کسی این سرمایه را در بین اغراض و غرایز نفسانی دفن کرده است، اونا بیاین معدن شناسی کنن، کنجکاوی کنن، کندوکاف کنن، اثاره کنن، بشورانن، شکوفا کنن، که این رو میگن اثاره. که این در خطبه های قلب عرضتون رسید که فرمود انبیا آمدن به یسیر و لهم دفائن العقوف، یعنی برای اینکه این دفینه های عقلی را اثاره کنن، شکوفا کنن، مبعوث شدن. بالاخره ثور یعنی انقلاب، اثاره یعنی شکوفا کردن، شوروندن. چون یک کار جمعی است، یک اسم مکانی هم دارد، اون میدان انقلاب را میگن مستثار، که اسم مکان است، یعنی اون جایی که اگر کسی بار یابد شورنده میشود و اون استعدادها و دفینهای عقلی او شکوفا میشود. مستثار یعنی میدان انقلاب. فرمود اهل بیت عصمت و طهارت مستثار علمند. حسینیه میدان انقلاب است، آدمو عوض میکنه. این گناه کردن از همه جا برمیاد، طغیان از همه جا برمیاد. اونایی که از نظر تکنولوژی پیشرفته ترن طاغی ترن، بسیاری از گناه هاست که از غرب آمده. این حسینیه هاست، این مسجد هاست که انسان رو منقلب میکنه. مسجد به نام خداست و حسینیه به نام اهل بیت است. اینا رو میگن مستثار، یعنی میدان انقلاب. اگر ائمه علیهم السلام کار انبیا را میکنه و اگر انبیا علیهم السلام رسالت اصلی و اصیلشون اظهار از یسیر لهم دفائن العقول، یعنی این گنجینه ها را اظهار میکنن، میشورانن تا شکوفا بشود، این سوره، این شکوفایی، این شورش میدانی میطلبد، میدان انقلاب حسینیه. هنوز دیر نشده. هم این حالا کم کم کسانی که به لطف الهی در این مراسم عزاداری شرکت کردند، اون علمها را حرکت ندادن، بود از همه اونا سپاسگزاری کرد، تشکر کرد، دعا کرد، خیر سعادت دنیا و آخرت دعا برای همه عزاداران مسئلت کرد. ولی خب کم کم وقتی فرهنگ مردم بالاتر برود، این عزاداری ها هم مدرن‌تر، متشکل‌تر، عالمانه‌تر، عاقلانه‌تر خواهد شد. حالا انشاءالله بعدها کم کم میبینید، وقتی اگر امسال نشد 10 سال بعد، 10 سال بعد نشد 20 سال بعد، بالاخره آیندگان نمیگوین چرا کسی نبود به این مردم بگوید به اینکه این بساط بازی در جریان نهضت حسینی نقشی ندارد. اون شور حسینی است، اون فهم است، اون عزاداری است، اون سینه زدن است، اون پیام از چرا به مردم نگفتی؟ اینا گفته می شود تا بعد از 20 سال یا 30 سال کسی نگوید چرا علما نگفته. بالاخره روزی فرا می رسد که مردم بفهمند چجور عزاداری بکنند، برای کی عزاداری بکنند. و این عزاداری حال انسان را هم حال ملکوت می کند. اولا کمترین بهرش تأمین استقلال و امنیت و تمامیت ارضی ملک است. ثانیا حسینی شدن یه حساب دارد، استقلال و امنیت و عزت ظاهری حساب دیگری دارد. اونچه که امام راحل رضوان الله تعالی علیه آورد دو چیز بود که یکی ببینید بسیاری از این جوانها را حسینی کرده است، واقعا روح ملکوت به اینها داده. یک روزی در همون اون سمینار تهذیبی که در 27 رجب در یک از جبهه ها شده بود، تشکیل شده بود، من شرکت کردم. شبی رو در اونجا پیش برادران بودم، دیدم همون حال هوایی که ما در عرفات و مشعر داشتیم همین حال هوا را در اون جبهه آدم دارد. یعنی رو شنهای مشعر در شب دهم کسی اونجا مشغول زمزمه ها و راز و نیاز هست، یه همچه حالتی رو در همون شب 27 رجب رو شنهای جنوب ایران آدم دارد. این حالت شبشون، نماز شبشون رو میخوندن، نافله صبحشون رو میخوندن، نماز صبحشون رو میخوندن، زیارت عاشوراشون رو میخوندن، بعد میخوابیدن. یه پیرمرد هم مثل این که امام راتب اینها بود، این موظف بود نیم ساعت قبل از اذان این عزیزان رو بیدار کند. اون روز روز حمله نبود، شبهای عملیات نبود، ولی بالاخره این روح ملکوتی را امام به این بچه ها داد. وگرنه همین هایی بودن که قبل از انقلاب در صفوف سینماهای کذایی صف بسته بودن. این میشه انقلاب ملکوتی. اون انقلاب درونی باعث شد که با اون زمزمه ها و خلوص نیت این کشور رو حفظ بکنن. از اون عظمت ملکوت ملک حاصل شده است. به هر تقدیر اگر شما انشاءالله عمرتون کافی بود میبینید وقتی فرهنگ مردم بالا آمد، فهم مردم بالا آمد، عزاداری هم مدرن‌تر، عالمانه‌تر، عاقلانه‌تر میشود. دیگر به فکر این بساطهای بازی نیستن که پارچه رنگی بیارن به مانند آن. اون عزاداری که بتواند یادآور جریان کربلا باشد. این حرفها را الان گفتیم تا بعد از 20 سال نگویند چرا گویندگان نگفتند. به هر تقدیر فرمود انقلاب یه میدانی لازم دارد و مستثار علم اهل بیت. فرمود برید میدان انقلاب، به چه خبر است؟ آخه شما بعد از 50 سال یا 60 سال میپوسی یا مرغ باغ ملکوت هم نیم از طایر با چند روزی قفسی ساخته. خب انسان میپوسد بعد از مردن، مثل درخت است یا مثل مرغی است که در قفس است. انسان که میمیرد مثل یه درختی است که خوش شده، میشه هیزم. یعنی این همه علوم و افکار و اندیشه و عقاید و ملکات هیزم است، یا پر میکشد به دیار دیگر میرود. اگر انسان مرغ باغ ملکوت است، اگر انسان درخت نیست که بعد از 60 سال 70 سال هیزم بشود، اگر این تن رو رها میکند و با روح خود به دیار مرسل حرکت میکند، پس یه عالمی هست، یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه رهتوشهی هست، یه چیزی هم باید ببرد. الان بسیاری از افراد خوابن، خوابی درف میزنن. الان وقتی گاهی بالای بام اجتماع میان این مردم چی میگن؟ مثل اینکه یک کسی بالای سر 10 تا جوان بیستد، اینا هم شب خواب باشن، هر کدام حرف خاص خودشو بزنه. خب این شخص میفهمد اینا خوابیدن، تو خواب دارن حرف میزنن، به حسابی هم ندارد. حرف انسان خوابیده خوابیده است، حرف هم خوابیده است. گاهی انسان وقتی ساکت است تماشا میکند حرفهای رو میشنود، ببیند اینا دارن خواب میبینن، اینا چی میگن، برای چی دارن حرف میزنن، کجا میخوان برن، کجایی هم، چی شده هستن، اون راه گم کردن، هدف گم کردن، برای چی دارن این همه انحراف ها رو تحمل میکنن. این حسینیه ها برای اینکه آدم رو بیدار کنن، برای اینکه انسان چهره ملکوت رو بفهمد، فهمد من کیم و الان که مردم برای اون عالم ابد چی دارم. مرگ از مهمترین عوامل تحریک ماست. اون کسی که فعال و پوینده و پویا نیست مرگ رو فراموش کرده. اون وقتی انسان مرد اولین چیزی که از آدم سوال میکنن میگن عمر چه کردی؟ خب اگر اولین چیزی که انسان در برابر او مسئول است این است که عمر شکردی مخصوصا جوانی شکردی این شب و روز میدود برای اصلاح خود، اصلاح جامعه. خوابیدن او هم مکتبه، هم غذا میخوره، رو به قبله میخوابه، وضو میگیره، با دعا میخوابه، چیزای خوبی هم خواب میبینه، با موقع هم پا میشه، سحری داره، نافلهی داره، نماز صبحی داره، این میشه بیدار. راه حسین اینه. اونگاه اگرم جنگ بیاد کمترین فایدهش همین دفاع 8 سال است. خب ملتی که شرف دارد که زیر بار ذلت نمیره. وجود بارک عبدالله همین حرف زده، زینب کبرا همین حرف زده، بچه های عبدالله همین حرف زده، گفتن کت کیدک وست اسعید لا تمهو وحینا ولا تمیدو ذکرنا، این رو تو کوفه گفتن، تو شام گفتن. اینا آدم رو بیدار میکنه، اینا دفینه های عقلی ماست و حسینی مستثار است. علمای رو دعوت کنید که این سنخی سخنرانی، بویندگان رو دعوت کنید که این گونه حرف بزنند، سرایندگانی رو دعوت کنید که این سروده ها رو بخوانند. قبلا بعدشون رسید به استقبال 12 بند مرحوم محتشم کاشانی، بسیاری از بزرگان 12 بند گفتند، مرحوم آیت الله اصفهانی، شاه حسین اصفهانی، استاد علامه طباطبایی و اون حجت الاسلام نجر تبریزی و دیگران، قوی تر از این 12 بند مرحوم محتشم کاشانی شعرهای نغز همه اونا رو گفتن. اونا رو بخوانید، از مدعاتون بخواید اونا رو بخوانند، هر چه قوی تر باشد، غنی تر باشد، مؤثر تر است. همه راه‌ها که مال عوام نیست. خب حیف نیست از عوام بمیره، به زحمت اونجا رو بهش راه بدن. اگر گفتن عالم بشوید، برای همین است که انسان با ملکوت ارتباط تنگاتنگ برقرار کند. فهود حسینی میدان انقلابه و همیشه هم این بهار سبز نیست، یه خزانی هم در پی هست. اون خزانها همین هاست که گفته شده، یا انسان مریض میشود یا میمیرد، یا مشکل سیاسی دارد، یا مشکل مالی دارد، یا مشکل اجتماعی دارد، بالاخره توفیق پیدا نمی کند در حسینیه یا مسجد حضور پیدا کند. ماه رمضان میگذرد او درگیر میشود، محرم و سفر میگذرد او به درگیری میگذراند، هیچ خبری هم نیست. و او تو بادر العلم قبل تصویه نفتی تصویه باب تفعیل است با ساد و های جیمی، یعنی خوش شدن. اما این همیشه سبز نیست، همیشه خرم نیست. و قبل ان تشغلوا بانفسکم ان مستثار العید، اهل بیت اسم زتارت را مستثار اسم مکان است، باب استثار شوروندن، محل شورش، از مراکز مذهب به عنوان مکان شعوره یاد کرده است. ما امیدواریم ذات اقدس اله عزاداری همه عزادارا بر سراسر جهان اسلام به ویژه ایران اسلامی بالاخص از شما و احسن وجه قبول کند. تمام این عزاداری ها که از مردم بزرگوار و برادران و خواهران این دیار به عمل آمد مقبول درگاه ذات اقدس اله باشد و توفیق روزافزون همه شما هیئت‌های امنا، شرکت کنندگان، مدعاها، گویندگان، سرایندگان، خدمتگزاران، همه کسانی که در احیای سنت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تعیت و سلام به نحوی شرکت کردن، خدمت کردن، تلاش کردن، قدم اونها، اقدام اونها، سعی اونها، تلاش و کوشش اونها مرضی و مقبول ذات اقدس اله باشد و از آف مضاعف در دنیا و در آخرت پاداش دریافت کنند. در شب 11 مصیبت خاصی که مربوط به زینب کبرا سلام الله علیها است، عصر عاشورا که اونها برای غارت آمده بودند، مشکل زینب دوچندان شده بود، چون مسئولیت نگهبانی و نگهداری این قافله به حسب ظاهر به عهده زینب کبرا بود. گرچه در عالم معنا زین العابدین سلام الله علیه مسئول بود، و همونطوری که در جلسه قبل به عرضتون رسید، پشت این خیام را، این مدار را خندق کنده بودند و آتش روشن کردند که بیگانا از پشت خیمه حمله نکنند. جلوی خیمه یه مقدار راه باز بود که شهدا رفت آمد میکردن، مجاهدین رفت آمد میکردن. عصر عاشورا که برای تاخت و تاز آمدن، این قسمت هم ناامن شده بود. یه خیمه نیم سوخته را سرپا کردن و این بچه های داغ دیده را اونجا اسکان دادن. گفتن در شب 11 وجود مبارک زینب کبرا مشغول نماز شب، چون ابی عبدالله در اون سفارش آخر به زینب کبرا سلام الله علیه ما فرمود لا تنسینی فی نافلت اللیل، من رو در نماز شب فراموش نکن. این توجه به نماز شب هم از مصیبت جنکای حسین ابن علی کاهش داد و هم از مصیبت زینب کبرا سلام الله علیه کاهش داد، برای اینکه کسی که به جهان دیگر توجه کند از این عالم منصرف می شود، قهرن طبعات این عالم دامنگیرش نمی شود یا کمتر دامنگیرش می شود. فرمود لا تنسینی فی نافلت اللیل، دیدن وجود مبارک زینب کبرا در شب 11 نماز شب را نشسته می خواند، قدرت ایستادن نداره. عرض کردن نماز شب ایستاده ثوابش بیشتر است، اما این زانوهای من دیگر رمق ایستادن ندارد. اما فردا که روز 11 می شود از کنار این قتلگاه عبور می کند، اون جمله های نورانی را زینب کبرا می گوید که به یاد مونده است. گاهی رو به مدینه می کند یا خود پیغمبر برای اون متوسل می شود، به پیغمبر عرض می کند این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پاده در خون حسین توست، یا به امیر المؤمنین خطاب میکند، یا به فادرش فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین خطاب میکند که دختر ابی عبدالله کنار زینب کبرا سلام الله علیه ما هر خدایا تقبل من الله حاضر مسجا کارو مدینه میکنید با اجداد مستخن میگویی. فرمود مطلبی فرمود که شرحش این است که تو حق داری این بدن را نشناسی، تو من او را به زحمت شناختم. هازا نعش و علی کل حسین، این نعش پدر بزرگوار حسین ابن علی، نعشی که بعد از یک روز یا کمتر از یک روز، کمتر از 24 ساعت دختر پدر را نشناسی. ملکوتی شدن خیلی فرق می کند. در هنگام عبور قافله سکینه سلام الله علیها یا سکینه خواب سکینه سلام الله علیها این آمده کنار این بدن بیسر، یه پیام هم این آورده. این دختر یه خصوصیتی دارد، برادرزاده علی عبدالله حسن مسنا ساهرن به پیشگاه امام حسین پیشنهاد ازدواج با این دختر عمو را داد. وجود مبارک علی عبدالله به برادرزادش فرمود بالاخره تو احتیاج داری به همسر خاندار، مادر فرزند بشود، خانه را اداره کند. این دختر سکینه در حدی است تو نمیتوانی با او زندگی کنی. ها قالب علیها الاستغراق فی الله، او غالبا غرق جمال و جلال الهی است، او حالت خاص خودش را دارد، تو نمیتوانی با او زندگی کنی. سکینه یه همچین حال. همون اون دختر دیگر هم فاطمه، اون میتواند خاندار باشد، ولی سکینه حسابش دیگه، این مقامی که برای رضا همه اینها آمدن کنار این جسد بیسر، اما اونها نشنیدن که ابی عبدالله چه میگوید. این صدای قرآن را همه نمیشنیدن در جریان بالای نه یا تش، یه گوش های مخصوصی بود که میشنید، یه عده گوش ملکوتی داشتن، یه عده برای اتمام حجت میشنیدن. در همین جریان که اهل بیت کنار این بدن بی سر آمدن برای تودیع به خداحافظی، خب زنهای زیادی بودن، دخترهای فراوانی بودن، اونا هیچ کدام نشنیدن که ابی عبدالله فرمود به شیعیان ما بگو هر وقت آب می نوشن یادی از لب تشنه من کنن، به اونها بگو شیعتی ما این شربتم، یا بعد به صورت نظم در آمده از دماء فسخرونی او رمعتم به غریب او شهید فندبونی، لیتکم فیکم آشورا جمیعا تندرونی، کیف از دستی به طفل فعبو انگر همونی، و به جلد الخیل و عدل غفل عمدن سهرونی، به شیعیان من بگو ای کاش شما در کربلا می بودید، اولا همت آب می نوشید، بگید یا حسین، بگید سلام بر حسین، خودتون و بچه هاتون را به این نام آشنا کنید. خب این را که دیگران نشنیدن که، اینکه یک حرف فیزیکی عادی نبود که هر کسی بشنود، که این یک گوش ملکوتی سکین فرامون داری ها میخواهد تا بشنود. گوش گفت هر وقت آب میوشی نام حسین را زنده نگه بداری، این نام شرف بخش است. بعد فرمود ای کاش شیعیان بودن و میدیدن که من چگونه برای کودک شیری آب میخواهم، اونا این کودک را به این صورت زر میکنن. و ای کاش شما در کربلا بودید و میدیدی که بعد از ظهر عاشورا با سینه من چه کردن. بعد از شهادت من اسبها را بر سیده من و بر بالای سینه من تازوندن و به جلد خیل بعدن قتل عمدن سحقونی. السلام علی الحسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم من باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من يغفر اليسير ويغفر عن الكثير اغفر منا اليسير واعف عنا الكثير. فالديار تراب انبياء واولياء القسم، تراب اسماء الحسنى وصفات اولياء القسم، تراب فرشتگان مقربت قسم، تراب صحف آسمانی قسم، تراب آیه های قرآن کریم قسم. پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. لحظه ما را به حال خود ما وا نگذار. لحظه ما را از خیر خودت محروم مفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. توفیق درک معارف الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. محبت دنیا را از دلهای ما بیرون ببر. محبت خودت و اولیایت را در دلهای ما مستقر بفرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری در سایه ولیت حفظ بفرما. مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. وحدت ملی، امنیت ملی را در سایه ولیت حفظ بفرما. این عرض ارادت را از همه عزاداران به احسن وجه قبول بفرما. سرابی از عرض ارادت ها به انواح مؤمنین عموماً به بنیانگذاران مراکز مذهب خصوصاً به امام راحل و شهدا بالاخص اهدا بفرما. پروردگارا جوانها و نوجوانها را بیش از پیش به راه راست هدایت بفرما. خطر بیگانها را به خود اونها برگردان. این محرم را آخرین مراسم احیای سنت عزاداری سالار شهیدان علیه السلام قرار نده. و اگر قضا و قدرت این بود که این آخرین دهه عاشورای ما باشد، ما را مشمول رحمت خاصت بفرما. ما را از فیض خاصت محروم مفرما. همه مؤمنین مخصوصا عزیزانی که در این حسینیه و اطراف این حسینیه مدفونن با انبیا و اولیا مشهور بفرما. علما و مراجع مازین و ذوی حقوق ما و پدران و مادران ما را مهمان رحمت خاصت بفرما. حقوق متقابلی که بین ما و برادران ماست خودت حل بفرما. حوائج محتاجان را برآورده به خیر بفرما. مرزا را به احسن وجه شفا مرحمت بفرما. مفقودین را به خاندانشون برگردان. آزاده هایی که در بندن سریعا آزادشون بفرما. نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان اسلام را به ثمر برسان. بین ما و دودمان پیغمبر علی و اولاد علی جدایی نینداز. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی قرار بده. تمام خواسته های مشروع اون چه که بر زبان ما جاری شد یا اون چه که بر زبان ما جاری نشد هم برای ما هم برای سایر شیعیان در سراسر عالم مستجاب بفرمایید. خدایا اون چه خیر و صلاح این ملت است به این ملت مرحمت بفرمایید. دشمنان ملت و مملکت و قرآن و عترت را مخذول و منکوب بفرمایید. فرج ولیت را تسریع بفرمایید. عجل فی فرج من